هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
خب دوستان، رسیدیم به ساعت 10 صبح و برنامه جمعه بازار که این برنامه همدلی، نیکوکاری، آداب کسب رو ترویج میکنه. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
جمعه بازار
به وقت همدلی، به رسم مهربانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. جمعه بازار خودتون خیلی خوش اومدید. الهی که قلبامون گرم باشه برای دوست، برای هموطن، برای وطن. به رسم مهمون نوازی ما رادیو اقتصادیا خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید به جمعه بازار. تقدیم میکنیم به همه آدمای خوش انرژی، همه اونایی که کل هفته با وجود همه مشکلات و دوندگی ها لبخند و از دیگران خودشون دریغ نمیکنن. از آدم ها هستید و دور و بر شما از اینجور آدم ها هستن، قدرشون رو بدونید که این آدم ها قند و نباتن. خوش انرژی بودن نعمتیه که خدا به بعضی از آدم ها هدیه کرد، اما یادمون باشه لبخند اولین ابزار برای برقراری ارتباطه. جمعه بازار امروز متعلق به همه شما خوشخنده هاست، همه شما خنده روها. به جمعه بازار امروز رادیو اقتصاد خوش اومدید. قراره که جمعه بازار امروز رو با یک موضوع دیگه کنار هم دیگه سپری کنیم، گل بگیم، گل بشنویم. اما خب ببینیم که الان شنونده هستند و از کجای ایران همراه ما هستند. برسه پیاماتون الان به 30,036,37. سراغ بلخرجا. کیا بلخرج کردن و خوب بلدن؟ اصلا بعضی ها میگن بلخرج کردن هنره. حالا هنرشو بهتون میگم. آره، گاهی وقتا بلخرج کردن یه جورای هنره، برای اینکه یه نفع جمعی به یک جمعی برسونی. آره خب، گاهی وقتا بلخرج کردن یه هنره که توسعه فردی به همراه داشته باشه. گاهی وقتا بلخرج کردن آگاهانه است، با برنامه است. ولخرجی چیه؟ ولخرجی جیب ما رو خالی میکنه. بله بیچاره میکنه آدمو، میدونید. اما بعضیا با خرج کردن های جسورانه مسیر موفقیتشون رو میسازن، اونم چه ساختنی. خب در این جمعه میخواییم در جمعه بازار از خرج کردنهای مثبت، از خرج کردنهایی که به ما کمک میکنه مسیر زندگیمونو هموارتر کنیم، مسیر مثبتی رو طی بکنیم، نفعمون به دیگران برسه و خلاصه کاری بکنیم کارستون که یادگاری بمونه، راجع به اینا میخواییم صحبت بکنیم. با ما باشید با جمعه بازار امروز. قرارمون این شد که راه روش‌های ولخرجی کردن که بعضیا بلدن، که هم حال خودشون رو خوب میکنن، هم حال اطرافیان رو خوب میکنن، هم همه چیز مثبت پیش میره و خلاصه خیلی اتفاقای خوب در این مسیر میفته رو به ما بگید. منتظر پیاماتون هستیم. تلفن ها 30036 37 و 22 65 25 25 منتظرتونیم. خدمت شما که دوستان عزیز، خب جمعه است و به هر حال جمعه بازار و دور همی، و امروز هم خب خیلی ها به خاطر روز تعطیل تو خونه هاشون واسه خودشون جمعه بازاری دارن، اما کل هفته نرسیدن خونه رو تمیز کنن، امروز همه رو ریختن به هم. خب اینطوری که نشد خسته میشیم، کمک کنیم به هم دیگه. خود این کمک کردن با هم بودنه خودش یه بازاریه واسه خودش. به هم خلاصه این که اگر که یک هفته تمام خیلی سخت کار کردیم، ولی خب امروز خانواده تصمیم گرفتن که بالاخره خونه رو کلی تمیزی بکنن و خلاصه همه جا رو مرتب بکنن و شما از استراحتت میزنی و به هر حال ولخرجی میکنی از استراحتت و بلند میشی و کمکشون میکنی، دم شما گرم. اینم یه نوع ولخرجی. بریم اول برنامه یه ترانه تقدیمتون بکنیم، برگردیم راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت میکنیم، البته شما بیشتر راجع بهش با ما صحبت میکنید.
که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم گیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر تو سودایی. شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی، مج مج مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی، برو برو که چه کش می روی به شیب گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی، مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی، برو برو که چه کش می روی به شیب گری، بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می چمی به رعنایی، مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان، مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیرخ تو، صدایی صدایی بیرخ تو صدایی، شیدایی.
الهی که شیدایی باشه امروز در این جمعه زیبای شهریور ماه در زندگیتون، و خداوند نور مهربانیشو به زندگیتون بتابونه، امید سلامت برکت رزق و روزی انشالله هممون در کنار هم دیگه. خب از اونجایی که به هر حال امروز جمعه 14 شهریور ماه هست و به هر حال 2 هفته دیگه بیشتر تا اول مهر، و مهرم چیه به یاد ما میاره؟ آغاز مدارس و فصل تحصیل و درس و مشق و مدرسه، و ما سعی میکنیم که در جمعه بازار به امور خیرانه هم بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم. فکر کردیم که شایسته است که بیایم با جناب آقای محمد رضا قربانی، مدیر عامل مجموعه خیرین مدرسه ساز، صحبت بکنیم، ببینیم چه اقداماتی صورت گرفته برای استقبال از بچه ها در سال تحصیلی جدید و مدارسی که آماده هستن و قلبشون میتپه برای این بچه ها. جناب آقای قربانی سلام عرض میکنم خدمت شما، جمعتون بخیر باشه، خیلی ممنونم دعوت ما رو قبول کردید، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما همکار عزیز و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه جمعه بازار رادیو اقتصاد سلام میکنم، امیدوارم که ایام ماه ربیع و که مصادف هم هست با ولادت رسول مکرم اسلام بر همگی مبارک باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از تبریک شما. جناب آقای قربانی اگر بلندتر صحبت بفرمایید خیلی ممنون میشم که ما واضح بشنویم صدای شما. عرض کنم خدمت شما که بسیاری از خیرین مدرسه ساز و به هر کسی که دستی بر آتش این موضوع دلنشین و خداپسندانه دارن همیشه سعی میکنن که اون مدرسه، اون کلاس یا هر آنچه که قراره در اختیار بچه ها و دانش آموزا قرار بگیره یه جورایی برنامه سازی بشه و یه جورایی برنامه شونو برها ردیف بکنن که اول مهری دیگه مدرسه باز بشه و بچه ها بیان توی مدرسه جدید یا مدرسه که حتی تعمیر شده، تعمیرات شده، اصلا ذوق میکنن، بوی نوعی میده مدرسه، سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. خب شما برای ما بفرمایید که الان چه اتفاقای خوبی افتاده تا به این لحظه که ما داریم با شما صحبت میکنیم.
بله عرضم به حضورتون که شما حتما مستحضرید که نظام آموزشی در توسعه هر کشوری نقش محوری و نقش کلیدی داره. یعنی هر کشوری زمانی میتونه به اهداف توسعه‌ای فکر کنه که نظام آموزشی خوب و متناسبی با ظرفیت‌های درونی خودش داشته باشه. شما کشورهای مختلف رو هم که نگاه کنید، کشورهای مثل ژاپن، برخی کشورهای اروپایی یا در نقاط مختلف جهان، اونایی موفق شدن در پیمودن مسیر توسعه که نظام آموزشی کارآمدی داشتن.
بله.
بنابراین ما هم چاره ای نداریم جز این که نظام آموزشی مقتدر و توانمندی رو ایجاد کنیم و نظام تعلیم و تربیت هم به همین معنا. در مورد عناصری که میتونه به ما کمک کنه که یک نظام آموزشی کارآمد داشته باشیم، یکی از محورها و عناصر اصلی فضاهای آموزشی هست. یعنی فضایی که دانش آموزان در اون میتونن درس بخونن. همه ما مدرسه رفتیم، فضاهای آموزشی رو میشناسیم. یک کلاس درس، یک سالن ورزشی، یک سالن کامپیوتر، یک سالن کتابخانه، اینا فضاهای آموزشی تعریف میشن. ما در کشورمون حدود 110 هزار مدرسه داریم و از این 110 هزار مدرسه خوشبختانه نزدیک به 30-40% اون رو خیرین مدرسه ساز ساختن و این عدد قابل توجه.
بله درسته.
یکی از عناصر بنابراین فضای آموزشی هست. عنصر دوم در واقع نیروی انسانی هست که در آموزش و پرورش وجود داره، که البته مجمع خیرین مدرسه ساز متمرکز بر بحث فضای آموزشی و تجهیزات آموزشی هست. شما در نظر بگیرید با توجه به تحولاتی که در حوزه فناوری های آموزشی به وجود میاد، این روزها بحث هوش مصنوعی رو زیاد میشنویم، بحث تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات کارگاهی، اینا نشان میده که ما برای اینکه نظام آموزشی رو آماده و مهیا بکنیم برای تربیت نسل آینده، باید خیلی بیشتر به فضاهای آموزشی توجه کنیم. از این جهت است که مجمع خیرین مدرسه ساز در کشور ما که همین چند روز پیش هم 27مین دوره جشنواره‌های خیرینشون برگزار شد در تهران و در استانهای دیگه هم تقریبا انجام شده و برخی استانها باقی مونده که به پایان خواهد رسید، حدود 3 دهه از شکل‌گیری نهاد مردمی می‌گذره و در واقع خیلی مؤثر بودن در این که ما بتونیم فضاهای آموزشی مناسبی رو برای دانش آموزان ایجاد بکنیم و این فضاهای آموزشی میتونه شاخص‌های آموزشی رو در کشور ارتقا ببخشه.
درسته.
و ما الان در کشور حدود 10% مدارسمون دو شیفتن، یعنی بقیه مدارس ما 90% یک شیفته اداره میشن و این دو شیفته خیلی با عدالت آموزشی تناسب داره. یعنی اگه مدارس ما دو شیفت نداره، دوستانی که حالا قدری شاید مال دهه های مثلا 60 و 70 رو یادشون شاید بیاد، حالا من یادآوری میکنم که ما یه زمانی بعد از دوران جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه ایران، ما مدارس حتی 3 شیفت هم داشتیم.
بله.
مدرسه در 3 شیفت کار میکرد و اون موقع تصور کنید دانش آموزی که مثلا ساعت 7 صبح باید بره مدرسه تا ساعت 10:30، خب این کیفیت آموزشی رو پایین آورده بود و ما از همون مقطع دیدیم که خیرین مدرسه ساز به صحنه اومدن. یعنی بعد از حدود دهه 70، یعنی سال 77-78،
به خصوص شهرهایی که جناب آقای قربانی خب کوچ کرده بودن به خاطر یا مهاجرت کرده بودن به شکل حالا بله. مقطعی از شهرهایی که حالا جنگ زده بودن آمده بودن به شهرهای دیگه و اون مدرسه ها مجبور بودن که چند شیفته برگزار بکنن مدارس.
بله. اصلا سرکار خانم برازنی، ببینید خود پدیدهی به نام نهاد خیرین مدرسه ساز در جامعه ایرانی یه پدیده قابل مطالعه است. یعنی ما در هیچ کجای دنیا نداریم که در حوزه آموزش عمومی، یعنی از مقطع ابتدایی تا پایان دبیرستان، اینقدر مردم مشارکت کنن تو مدرسه سازی. همین چند روز پیش آمار مشارکت خیرین در سال 1403 از طرف جامعه خیرین مرساس که اعلام شد، حدود 56% مدارس در سال 403 رو خیرین ساختن. یعنی شما ببینید مشارکت مردم حتی از مشارکت دولت هم بالاتره.
اون چه که بله درست میفرمایید جناب آقای قربانی، آنچه که من از کودکی به یاد دارم که حالا مثلا به هر حال تابلوها رو میخوندیم و رد میشدیم از یک سری معبرها، همیشه مثلا میدیدم که مثلا نوشته مدرسه وقف شده از طرف مثلا آقای فلانی، مثلا با کاشی نوشته شده، یا یکی مسئله مدرسه بود، یکم درمانگاه ها خیلی بله. مردم ما پای کار بودن برای وقف، مثلا درمانگاه را من زیاد دیدم، مثلا این درمانگاه وقف شده یا مثلا یه همچین چیزی، و خیلی اعتقاد داشتم به این دو مسئله که هم درمان مردم مسئلهش حل بشه هم که مدرسه، و هنوزم که هنوزه با این همه شور و اشتیاق در مشارکت، ولی باز هم نیاز هست که این راه ادامه پیدا بکنه، چون به هر حال جمعیت دانش آموز و فرزندانی که دارن بزرگ میشن و نیاز دارن به فضای آموزشی همچنان پا بر جا هست و هیچ وقت تمام شدنی نیست. آیا شکل این خیر بودن تغییر کرده در این سالهای اخیر؟ بعضی ها مثلا میگن که بیام حالا یه جورای دیگه خرج بکنیم، مثلا فردی کمک بکنیم به افراد، از این کنار هم بودن و جمعی خدمت کردن و خدمت رسانی کردن میخوام از زبان شما بشنوم، بفرمایید.
بله، تا من اون نکته که در مورد عملکرد خیرین گفتم، یه پدیده قابل مطالعه از این جهته که توجه داشته باشیم که ما با یه سرمایه اجتماعی الان مواجهیم.
بله.
ببینید، سرمایه اجتماعی به این معنا که مردم جامعه میان کمک میکنن. همین سال گذشته آمار مشارکت خیرین مدرسه ساز در کشور 18000 میلیارد تومان بوده. 18 همت عدد قابل توجهیه. این یعنی این جامعه به این در واقع به ملت خودش، به وطن خودش، به میهن خودش باور داره و این سرمایه اجتماعی این یک ریسمان در واقع مستحکم و یک در واقع نظام تعاملی بین بدنی اجتماعی و بدنی حاکمیتی، این آینده کشور ما رو تضمین میکنه و این مشارکت یک قدرت برای ما حتی ایجاد میکنه. در دنیا هم به مشارکت اجتماعی خیلی توجه میشه. من حرفم اینه که ما اینجا فرصت دوباره حرکت کردن رو داریم و خیرین برای ما یک سرمایه‌ن. به نظرم میرسه از اونجایی که خیرین خیلی هوشمندانه هم عمل میکنن، یعنی الان ما با توجه به این که تو حوزه های فناورانه نیاز به تحول داریم در مدرسه هامون، ببینید مدرسه فقط چند کلاس درس و
بله یا میزونیم کت نیست، بله
درس میخواد،
درسته،
و خیرین خوشبختانه پای صحنه هستن و ما خیلی خوشبینیم به آینده. الان هم شما میبینید ما هر ساله در المپیادها و در رقابت های جهانی ما وضع خوبی داریم در نظام.
بله خدا رو شکر.
اصلا میخوام دکتر یه چیز به شما بگم که ما از اینو مطالعه شده، چون در حوزه های خیلی ما مطالعات هم داریم، یعنی کاری پژوهشی هم انجام میشه، ما در واقع در حوزه های آموزشی فرصت مناسبی برای شتاب دادن به توسعه کشور داریم. یعنی ما کشوری هستیم که منابع طبیعی خوب داریم، اما برای استفاده بهینه از این منابع ما باید نظام آموزشی قوی هم داشته باشیم و خیرین مدرسه‌ساز مشخصا یکی از اهدافشون همینه که ما مبتنی بر تربیت نسل آینده بتونیم به اون قدرت تمدنی پیشین خودمون برسیم و این دستیافتنیه. یعنی ما اینو کاملا قابل دسترسی میدونیم که ما میتونیم موفق بشیم. ما الان شما ببینید ایرانی ها رو در دنیا به چی میشناسند؟ به تمدنشون میشناسند.
بله.
هر ایرانی در هر نقطه از جهان شما ببینید در کشورهای مختلف، اروپا، آمریکا، آسیا، جاهای مختلف، ایرانی ها آدم های باسوادن. یعنی شما ببینید و این نتیجه این مبتنی بر اون پیشینه مقتدری هست که در نظام آموزشی ما وجود داره. در ادبیات شما ببینید ما چه جایگاهی داریم، در حوزه های مختلف علمی اولین دانشگاه ها رو در ایران تأسیس شده و به همین ترتیب میخوام بگم که ما در حوزه آموزش فرصت بسیار مناسبی داریم و اومدن خیرین فای صحنه هم یک فرصت مناسب هست. مجمع خیرین مدرسه همه تلاشش اینه که این انگیزه رو ما بتونیم حفظ کنیم. الان شاید براتون جالب باشه من بهتون بگم که ما در همین شهر تهران خیرینی داریم که مثلا فردی یک خانم مسن یا یک آقای کهنسال میاد مراجعه میکنه به مجمع خیرین تهران و میگه من یک آپارتمان دارم مثلا در یک نقطه ای از تهران،
درسته،
ولی خودم ساکنم، ولی من میخوام اینو صلح عمرا بکنم به مجمع خیرین. صلح عمرا روشیه که اون ملک به نام مجمع میشه بعد از فوت اون فرد. ما همیشه هم میگیم بعد از 120 سال اون میاد سرس ساخت مدرسه میشه.
درسته، همینطوره.
ببینید این نشان دهنده علاقه جامعه ما به علم و دانشه و من خواهشم اینه کسانی که این جمله پایانی من باشه، اگه البته وقتتون تمومه،
خواهش میکنم.
من عرضم اینه که کسایی که توانایی مالی دارن، تمکن مالی دارن، میتونن مشارکت بکنن، مجمع خیرین مدرسه شهر تهران یک فرصت مناسب رو براشون ایجاد میکنه. یعنی ما هم زمین رایگان در اختیارشون قرار میدیم و هم در ساخت هم مشارکت میکنیم تا 50%.
و خیلی اتفاقای خوبه دیگه جناب آقای قربانی. عرض کنم که مهمترین نکته این هست که این کار جمعی، این کار خیرانه، سود رساندن و آینده نگر بودن و عمل صالح انجام دادن در قلب ملت ما نهادینه است و از دیرباز این موضوع بوده. پس اجازه بدیم که همچنان پررنگ بماند، تقویتش بکنیم برای نسل‌های آینده. خیلی تشکر میکنم از اینکه یه بخشی از برنامه جمعه بازار ما امروز بودید، بخش پررنگ و زیباش بودین جناب آقای محمد رضا قربانی، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز. امیدواریم که سال تحصیلی بدون دغدغه، با کلاس‌های خوشاب و رنگ و با شادی بچه‌ها که شادی قلب سرزمین بزرگمون ایران هست آغاز بشه. متشکرم، ممنونم از شما.
خیلی ممنونم،
همیشه سرفراز باشید و خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا
متشکرم. خب دوستان، رسیدیم به ساعت 10:27، اما خانم شاه چراغ بخشی رو برای ما آماده کردن با عنوان حجره دار شنیدنی است. ازتون دعوت میکنم که حتما بشنوید.
حجره دار، رمز و راز کاسبی. میان قوقای هر روزه بازار هستند دستانی که هنوز ترازویشان به سوی انصاف خم می شود و در دنیایشان اعتبار گرانبهاتر از سود است.
سلام علیکم بر شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. من زمانی هستم، تقریبا میشه گفتش که کار حرفه‌ایمو از سال 78 شروع کردم. قبلش حالا چون پدرم کاسب بودن، حالا یه مدت پیش اون کار کردم، یه مدت پیش کسی یه شاگردی کردیم و اینا، کلن مجموعه شاگردیم 3 سال بود.
شاید فکر کنید روزگار منصف بودن گذشته، اما نه، هنوز هم توی دل همین بازار کاسب هایی داریم که به قول و قرار انصاف معتمدند.
اون کسایی که کار کردیم، اولین چیزی که گفتن صداقت بود تو بازار. اگه صداقت داشته باشید شریک مال مردم هستید، اگه صداقت نداشته باشید که مهمون چند روز هستید. شاید یه پیشرفتای ظاهری انجام بشه ولی دوام نداره.
از پدر گرامی چه چیزهایی را یاد گرفتید و سرلوحه کسب خودتون قرار دادید؟
پدرم کاسب بود تو خیابون ستارخان. خیلی سال، از سال مثلا 48 اونجا مغازه خریده بود و شروع کار کرده بود. اینا سخت میگرفت کارو، خیلی سخت میگرفت.
از چه لحاظی؟
بچه تر بودم، اگه میخواست یه پولی به هم اضافه تر بده